کتاب کافی شریف باب فضل علم، کتاب فضل علم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث نهم. ما ذکرت حدیثا سمعت عن جعفر ابن محمد علیه السلام الا کون ان یتصدع قلبی، یا ما ذکرت حدیثا سمعت. مادام که این ما مای مادامه، مادام که یاد می آورم حدیثی را که از امام صادق علیه السلام شنیده ام، نزدیک است که قلبم بشکافد. چه فرمودن حضرت؟ قال حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمودن که حدیث فرمود پدرم از جدم از رسول الله صلی الله علیه و آله که قال ابن شبرمه، بله این همین راوی که حرف زده بود داره توضیح میده، از خودش میگه، میگه و اقسم و بالله ما کذب ابوه علا جده علا جد و علا رسول الله صلی الله علیه و آله، قسم میخورم که البته پدرش بر جدش و جدش بر رسول الله دروغ نبسته. الان از باب تأکید دیگه میخواد، یا از باب این که سنی هم مثلا اینجوری حرف میزنن، یا این که مثلا میخواد امام رو توصیق کنه، یا البابه تأکیده که بابا امام که مونی، امام که دروغ نمیگه دیگه، امام اینجوری فرموده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک، هر کس که به قیاس عمل کنه فقد هلک و اهلک، هم هلاک شده و هم هلاک کرده است. خب قیاس که یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی قیاس یعنی استدلال کردن، برهان آوردن، مقایسه کردن ادله عقلیه و کلیات با موارد، مصادیق، جزئیات، نتایج، مقایسه اینجوری. یعنی قیاس به معنای ارتباط دادن مطالب به هم دیگه. مثلا میگیم که ببین من بر این قیاس امیر المؤمنین علیه السلام را معصوم و امام میدانم، من بر این قیاس و به این قیاس امیر المؤمنین را امام میدانم. چرا؟ و اون قیاس این است که امام باید معصوم باشد و تنها کسی که در بین اون مدعیان معصوم بود امیر المؤمنین علیه السلام بود، نه ابوبکر ادعای عصمت داشت، نکی. پس من به این قیاس و به این دلیل و به این برهان نتیجه میگیرم که امام امیر المؤمنین علیه السلام است. این قیاس اشکالی نداره، این قیاس معنای لغته، معنای استدلال و برهانه. یکی دیگه قیاس به معنای خدمت شما عرض شود که بله چیزهای بی ربط را به هم دیگه ربط دادن، که طرف بگه چون که مثلا ابو بکر دخترش رو پیغمبر داده است، پس این دلیل بر این است که او امام است، خلیفه است. اون چه قیاسی؟ خب چه ربطی داشت که تو چیره به چسبوندی الان؟ اون چه استدلالیه؟ یا موارد جزئی که تو فقه هست دیگه، که مثلا طرف خب وقتی قرار باشد که مثلا بول اینجوری باشد و نمیدونم آن اونجوری باشد، آن قرار باشد وضو لازم داشته باشد و یا مثلا غسل لازم داشته باشه، پس اینا بعد غسل لازم داشته باشه. قیاس الکی اینجوری مواردشون روایت اومده، حالا ما واردش جزئیاتش نمیشه. قیاس معنای اولی رو کی باطل میدونه؟ قیاس معنای دومی که قیاس یک جزئی، یک امور بی ربطی، یک نتیجه گیری های خنده‌داری از جزئیات فقهی و اینا، این توی اهل سنت هست. شیعه اصلا قائل به قیاس نیست. اما قیاس معنای اول را که یعنی من بر این قیاس، بر این استدلال، بر این برهان شیعه شده ام که میدانم امام باید معصوم باشد و امیرالمومنین علیه السلام تنها معصوم بودند، پس ایشان امامند، این مورد چیه؟ توجه تمام علوم و تمام عقلای عالمه. برجهت اون مسیحی هم که برای خودش توی یک جهالاتی مونده استدلالاتی میکنه دیگه، میگه خب مسیح برجهت خیلی برای ما فداکاری کرده، چنین کرده، چنان کرده، پس من به این جد مسیحی هستم. این قیاس اینجوری کرده، حال کار ندارم که مقدماتش باطله، ولی علی حال استدلال و برهان در همه جای عالم چیه؟ اعتبار داره. بت پرستن برای خودش چیه؟ استدلالی میکنه، میگه شفعای ما هستن اینا مثلا یا چی یا چی. تنها کسی که با این نحوه از قیاس که همون استدلال و برهان باشه مخالفه کیه؟ عرفا هستن و صوفیه. عرفا و صوفیه اینا آدم هایی که خیلی باحالن، خیلی عشقیان. نه علی عشقن، عشق برتر از هر چیزیست. حال باید بکنیم ما استدلال و برهان. خب خدمت شما عرض شد که چوبین بود پای استدلالیان، حرفای اینجوری میارن و یا اصلا حالشو ندارن، اصلا حوصله‌شو نداریم. اگه بخوام استدلال کنیم که نمیتونیم با مثلا جوانان امرد مردم، با بچه های مردم عشق بازی کنیم، که تو عشق و حال این خیلی با ارزشه، اصلا دوبال استدلال نمیریم، همش هوای نفسی، آخرش به اینجا میرسه. همونایی که هستن دیگه، بله صوفی هم همه رقم دارن. یا خدمت شما عرض شد که کسانی که تو باب ریاضت و اینا کار میکنن، تو باب ریاضت ها و تلقین ها و کشف و شبهه ها هستن، اینا هم به شدت مخالف با چیه؟ برهان و استدلالن. لذا شما اگر دیده باشید همونطور که فقهای ما و متکلمین ما فلاسفه را رد میکنن، عرفا هم خیلی با فلاسفه دشمنن. یعنی اونقدر این عرفا شعر بر علیه فلاسفه دارن و حرف زده اند و اینا رد کردن و مسخره کردن، که آقا بله شما استدلال میکنید دنبال همین بحث های مدرسه و مجاز، و ما اهل صفا و اهل حال و اهل عشقیم و این خلاصه این وادیا. بعد حالا اینکه صوفیه شون که در واقع خیلی دیگه میخوان توی آدابشون هم خیلی به محرمات را حلال کنن و همین حرفا، یکی هم اونایی که دیگه خیلی تو فازه چیه؟ تو فازه کشف و شهودها و ریاضتهایی هستن که میخوان برسن به وحدت وجود، در همه جا به قول خودشون خدا ببینند و بفهمن که جز خدا چیزی وجود نداره و همه چیز خداست. اینا میگن آقا استدلال و برهان اینا رو بذار کنار، استدلال آدم رو آخرش هم به اشتباه ممکنه بندازه، ما که استدلال هم بکنیم ممکنه به جهل مرکب برسیم، پس بندازش کنار، بیا بریم کشف و شهود و ریاضت، و اونم که راه خاصی داره که شاید بارها دیگه توضیح دادیم، که انسان را از فکر جدا میکنن. در لافکری میگن دیگه تو چیه؟ واصل هستی و بلاواسط حضور دستی پیدا کردی در ذات وجود، فقط وجود است اونجا دیگه، تعینات از بین رفته. مثل این که مثلا فرض کنید یک دریاچه نمکی دارین، یک خوک و یک خرس و یک آهو و یک بزغاله و یک نمیدونم گربه و یک عقرب و یک موش و یک مار، همه رو میندازین توی این مثلا فرض کنید دریاچه نمک قم. اینا با هم دیگه چیه؟ دعوا میکنن، دو تا با هم دیگه رفیق میشن، دو تا با هم دیگه دعوا میکنن، تا که اینا دعوا دارند و با هم دیگه دوستی دارند و من و تو دارند، تا زمانی که اون موش موشه، اون سگ سگه، اون عقرب عقربه، اون مار ماره، اون دوتا خروس و مرغ خروسن، این تعینات رو دارن. ولی وقتی اینا همشون چیه در اونجا دیگه از تشنگی مردند و از گشنگی مردند و کم کم بدنشون چیه فسیل نمک شد، دیگه اینا چی رسیدن؟ اینا به علم حضوری نمک شدن، واجد نمک شدن، واجد شهودی و حضوری و بلاواسطه چیه نمک شدن. تا زمانی که اینها گاو و گوسفند و مار و عقرب و مرغ و خروس بودن، هی فکر میکردن، هی با هم دیگه دعوا میکردن، زندگی میکردن، دوست میشدن، چند تا انسان هم اونجا بودن همینجور، یک انسان اونجا یزید بوده، یک انسان اونجا فرض کن امام حسین بوده، همینجور با هم دیگه دعوا میکردن، موسی و فرعون بوده با هم دیگه دعوا میکردن. این عرفا میگن ولی اینا وقتی همشون اونجا افتادن و از بین رفتن را شدن فسیل نمک، دیگه چی همشون شهودن به ذات نمک رسیدن، دیگه دعواها و تعینات از بین رفته، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. میگه ببین وجود بیرنگه، ولی وقتی که رنگ پیدا میکنه، یکی فرعون میشه که موسا میشه که بمانه، دو تا پیرو موسا هم حتی با هم دیگه جنگ میکنن، ولی چی؟ چون که آن رنگ از میان برداشتی، چه میکند موسی و فرعون آشتی. میگه وقتی اون تعین از بین رفت، موسی و فرعون یکی هستند، در ذات وجود دیگه من و تو وجود نداره. لذا اینا مخالف با قیاس به معنای استدلال برهان هستند. حالا افرادی هم که خودشون نمیفهمن این حرفا رو میزنن یا میفهمن، من نمیدونم، مثلا همین آقای حسن زاده، اصلا این کشف و شهود فوق عقله، کشف و شهود فوق عقله، فوق استدلاله. اجتماع نقیزین هم در کشف و شهود محال نیست، اون در برهان استدلال و ایناست که با هم دیگه اجتماع نقیزین محاله، و الا در ذات خدا که برسیم، ذات مجمع ازداد و جامع نقیزین است، در ذات خدا نقیزین و ازداد همه جمع هست، با هم دیگه چه تنافی ندارن. حالا خودش میفهمه چی میگه، نمیفهمن کار ندارم، چه توجیه و تعبیراتی میکنه کار ندارم. اینجوری میرن به اونجا. یکی دیگه همین میزامیدی اصفهانی و همین مکتب تفکیکی هاست که صریحا میگه آقا استدلال و برهان باطله، ادله ای که ما در شریعت داریم که میگن قیاس باطله آورده به اینجا استدلال میکنه. مثلا حضرت میگن اول من قاس شیطان، شیطان بود که قیاس کرد، میگه ها نگاه، یعنی شیطان برهان آورد، یعنی شیطان دلیل آورد، و اگر قرار باشد که قیاس به معنای برهان و استدلال درست باشد، پس حق با شیطان است. به جای این که بگی آقا شیطان قیاس کشکی میکرد برهانش باطل بود، میگه اصلا برهان باطله، و الا اگر قرار باشد برهان حجت باشد، حق با شیطانه و حق با فلاسفه است. تصریح میکنه اینا رو. بعدش هم دلیل باز میاره، میگه ببین شما اگر رفتی دنبال برهان و دلیل، به یقین میرسی دیگه، بالاتر از این که به یقین میرسی دیگه. ولا امان لخطا الیقین، از کجا میدونی یقینت خطا نیست، جهل مرکب نیست؟ پس چه کار کنیم؟ میگه فقط برو تو انخلاع، برو تو لافکری، کاری کن که از فکر و استدلال و برهان من رو در بیاییم، همونجور که اونها در ذات نمک مندک میشوند و تعینات از بین میرود، تو اگر بتوانی بهش میزن مرگ اختیاری، مرگ اختیاری داشته باشی، تنظیم بکنی خودتو، به خواب اختیاری ببری، در اونجا چیه کلن از تعین جدا میشی، و در اونجا تو کشف و شهود و حضور در ذات خدا و در ذات وجود پیدا کردی. و این حرفا اصلا میگه ماها یعنی تعینات، و الا وجود خود خداست. وقتی تعیناتمون بره میشه چی؟ میشه فقط وجود خدا باقی میمونه. اینه که اینجا من عمل بالمقاییس فقط هلکه و اهلکه. حالا اون قیاسی که مال جزئیاتیه که ابو حنیفه میکنه که تکلیفش معینه، در جایی که قیاس به معنای برهان و دلیله، اونجا هم باز چیه؟ آره، کسی داریم مثل یک مثلا فرض کن شیعی که استدلال و قیاس صحیحی ترتیب میدهد و نتیجه میگیرد امیرالمومنین علیه السلام امام است، یکی میاد یک قیاسی تشکیل میده و از اون قیاس نتیجه میگیره که همانطور که از ابر فقط باران میاد و از گندم فقط جوانه گندم میاد، از ذات خدا هم فقط چیه؟ باید به قاعده سنخیت و مشابهت و صدور و حرفا باید چیه؟ ذات واحدی در بیاد و بعدم اون همینجور تجلیات بیشتر بکنه و عالم قدیم عالم این ذات خداست. اومده چیکار کرده؟ عرف الله بالقیاس، یکی عرف احکام شریعتش را به قیاس، مثل ابو حنیفه که خب اون باطل، یکی من عرف الله بالقیاس لا یزال و دهره و فی التباس، اومده خدا را میخواد مقایسه کنه با چی؟ با این صدور و ظهور و تجلی و نمیدونم خدمت شما عرض، این اشیایی که تغییر و تطور میپذیرن، لذا تا آخرش وحدت وجودی میشه، میگه خدا و عالم عین همان. من عمل من عمل بالمقاییس فقط هلک و اهلک، پس کسی که بیاید در جزئیات فقهی قیاساتی بکند که مثل ابو حنیفه، یا در عقاید قیاسات باطل و نادرست بکنه، خدا را مثلا با خلق مقایسه بکنه، اینا چیه؟ خودشون هلاک میشن و دیگران را هم هلاک میکنن. ولی بحثی بوده این یارو خودش، این از سنی هاست، ابن شبرمن هو عبدالله شهر الزبی الکوفی بزنیم فلان فلان کان قاضی قاضی ابو جعفر منصور بوده. اینا مشکلشون چی بوده؟ مشکلشون همین بوده که مذهب سنی ها را داشتن و قیاس های فقهی می کردن. خب می دیدی خودش امام معصومی را که قبول ندارد که تعبد به حرف او داشته باشه، مجبورن دیدن دنبال قیاسات. به قول خودش هر وقت یادش می اومده از این روایت امام صادق پشتش می لرزیده، قلبش نزدیک بوده پاره بشه. چرا؟ چون می دیده خب به مذهب ابو حنیفه ها داره فتوا میده دیگه، لذا میگه که چقدر هر وقت یادم میاد می ترسم. و من افتن ناس به غیر علمن، و هر کس که فتوا بدهد برای مردم بدون علم، و هو لا يعلم الناس خمد المنسوخ و المحکم المتشابه فقط هلک و هلک، و کسی که فتوا بدهد برای مردم بدون علم، این علم رو دیگه بارها عرض کردیم، چه علم خود امام باشه یا کسی که در مکتب علوی شاگردیشون رو کرده و این ناسخ منسوخ رو نمیدونه، چون نه خودش امامه نه هم شیخ مفیدی است که ناسخ و منسوخ را از ائمه یاد گرفته باشه، و محکم و تشابه را همچنین. این فقط اهلک هلک و اهلک، هم خودش هلاک میشه و هم دیگران را هلاک میکند. خب این سنی بوده، خودش هم میفهمیده که واقعا داره چیه عملا چطور داره خودش به طرف جهنم میکشونه، نه حاضر بوده دست از اون قضاوت و مکتب اهل سنت و مکتب باطل خودشون برداره، نه همچیه این حدیث را یادش میرفته. باب بعدی، باب من ببین حدیث نقل کردن از عامه و از نمیدونم فتحی و از ناوسی و از نمیدونم اینا هیچ اشکالی نداره، اگر طرف راستگوی دروغ نمیگه، ثقه است، دروغگو نیست، چون خیلی از کافرها هستن دروغ نمیگن، خیلی از سنی ها هستن دروغ نمیگن، اشتباه کرده مذهب سنی رو انتخاب کرده، ولی در مذهب خودش واقعا چیه معتقده و دروغ نمیگه. ما روایاتی داریم که بله اینا روایات چلو بگید اشکالی نداره، و برعکس اگر شیعه ای بود که چیه دروغگویه، محل وثوق نیست، ثقه بودن ثابت نیست، ازش نباید شما روایت بگیری مگر اینکه قرائنی در کار باشه. اگر قرائنی در کار باشه که فرق نمیکنه چه شیعه چه سنی چه ثقه چه غیر ثقه، ولی اگر قرائن نباشد شما چیه از سنی از شیعه‌ای که محل وثوق نیست نمیتونه روایت رو بگیری، ولی از سنی که ثقه است میتونه بگیری. دینتون رو نگیرین، ببینید هر جا یک موضوعی داره، یه جا میگه دینت از سنی نگیر، نمیگه روایت نگیر ازش، میگه دینت از سنی نگیر، یعنی اعتقاد تو از اون نگیر، چون اعتقاد اون باطله. یه جا میگه فضائل ما رو نگید به جهت اینکه یکی حق پیدا نکنن، دو به جهت اینکه فضائل اینا تصرف میکنن، فضائل رو یک مقدمه و آخره درست میکنن که چی؟ همون خراب میشه. مثلا میخواد بگه حضرت امیر علیه السلام ابو تراب است، پدر خاک است، کل عالم تحت تصرف و نمیدونم طفیل وجود اوست. میگه آره ابو تراب میدونه قصه چیه. یه روز حضرت علی با حضرت فاطمه صلی الله علیه و دعواشون شده بود، بعد حضرت علی قهر کرده بود، بعد رفته بود بیرون، حضرت پیغمبر آمد دید حضرت فاطمه تنها، گفت کو علی دعوامون شد، حرف مش علی را قهر کرد. بعد رفتش دیده که علی علیه السلام اونجا رفته یک گوشه رو خاکا خوابیده، این شکمیش هم مثلا افتاده رو خاکا. و بعد حضرت نعوذ بالله چی فضایل نقل میکنن، شن با لگدشون حرکت باشو ابا ترا من اغضب فاطمه فقط اغضبنی ان الله یغضب لغضب فاطمه. یه روایتی رو که فضیلتی است برای فاطمه که ملائکه در حسرتش باید بمونه، آمده چیکار میکنه؟ یک مقدمه آخرش درست میکنه، همین فضیلت رو خرابش میکنه. لذا ما فضائل اهل بیت را نباید به اونا اعتماد کنیم و بگیریم، چون خرابش میکنن، چون هزار تا چیه مفسد دیگه داره. ولی همون رو شما از باب چی؟ از باب چی بگیر؟ از باب اتمام حجت. اشکالی نداره، تو خودت تو کتاب خودت نوشتی علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، تو خودت تو کتابت نوشتی که علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، تو خودت نوشتی من کنت مولا، چرا زیر بار نمیری؟ اشکالی نداره که نه هیچ کار نداره.
راویش آمین.
نه ایشون هم میگن روایت از سنی بگیریم یا نه. البته در اون جهت به نظر من فرقی نمی کنه، اینه که ما روایت نبوی را بگیم آمین، روایت اهل بیت رو بگیم غیر آمین. غالبا اینجوریه، ولی این نیست. اگر چند تا سنی روایت رو از امام صادق نقل کنن، خب سنی نقل کنن روایت عامیه، و اگر آمدیم چیه چند تا شیعه از پیغمبر نقل کنن، خب بازم میشه چی؟ عامی نیست. وجهی نداره، هیچ وجهی نداره که ما بگیم روایاتی که سنی ها از پیغمبر نقل میکنن یه جور یک حکم دارد، روایات علی بن ابی طالب نقل میکنن یه حکم دیگه. نه، اونا آدمایی بودن که اونقدر دروغ به علی بن ابی طالب بستن که خدا میدونه، به پیغمبر همینجور کارشون اینه. اونها کارشون اینه که روایات دروغی هم به پیغمبر ببندن هم به خود حضرت علی علیه السلام ببندن. فرقش چیه؟ و البته یه عده‌شون هم نه، توی همون دین و مذهب خودشون گول خورده بودن، ولی خب دیگه دروغ رو که میدونستن بده و دروغ نمیگفتن، محل وسوق بودن از این جهت، ولو عقیدهشون باطل باشه. و روایات هم میگه چی؟ لا تأخذ دینک مثلا الا ان مثلا فلان از لا تأخذ الا ان یا داره که لا تخود دینک هم داره، لا تخود دینک ان فلان اینا درباره. خلاصه مشخص باشه که معمولا آن چیزی که از سنی نباید گرفت چیه؟ دین است، و چیزی است که محل بطوع نباشه، ولی روایاتی باشه که خودشون ثقه هستن اشکالی نداره. تکون من نا اینا میگم از این حکم کلیشه. کلیش اینه که آقا اصلا چرا دنبال غیر اهل بیت بروی؟ حضرت میگن آقا دنبال ما اهل بیت باش. و اگر کسی حتی از سنی روایتی را بگیرد که اون شخص مورد وثوق باشه، آیا تأخذ عنا بوده عن غیر اینا بوده؟ عنا بوده، فرق نمی کنه. بله، هر کدوم موزه جو خوده. تازه اصلا اینجا این لا تخود انا بازم نیست که بازم. و اگر من یک سنی را پیدا کنم که روایت از امام صادق بگیره، و به من بگه من چیکار کردم؟ اخذ تو انا اهل البیت. خودش که نگرفتم که.
معمولا محدثین روایاتی از عام نقل
میکنن
که
معیدایی
که از
قاصه
هست.
بله قرائن داره.
قرائن داره. اصلا لفظ مشترک معنوی هستن. حضرت معنا یکی هست.
ما روایاتی داریم که فرمودن اینها اوعیت و سوئن. اینا اوعیه سوئن. اینا ظرف هایی هستند که علم را به شما منتقل میکنن خودشون بدن. دقت کردی یا نه؟ آقا در ظرف طلا و نقره خوردن و آشامیدن حرام است. اگر در ظرف طلا و نقره برای شما چیه؟ یه غذا آوردن ریختی تو بشقاب نمیشه بخوری؟ میشه بخوری دیگه. ظرف رو نباید تو
از این روایت زیاده. اینجور روایت زیاده.
بله.
که میبینم کافر مثلا همچون دوری کلامش
باید. بله بله.
یعنی جمع باید کرد.
بله بله. و من عمل بله. این هم مال این قسمت که باب من عمل به غیر علم. حدیث اول کسی که بدون علم عمل کنه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق لا یزید سرعت السیر الا بعدا. کسی که بدون آگاهی، بدون علم، بدون بصیرت، بدون بینایی حرکت کنه مانند کسی که راه را عوضی گرفته. الان حرکت کرده بره مشهد امام رضا علیه السلام ولی راه را اشتباهی میگیره میره به طرف چیه؟ ترکیه. بعد مدتی میبینه تو ترکیه رسیده. چرا ترکیه؟ تونتر بریم برسیم. خود تونتر میره به اروپا دیگه نمیره به خدمتون هست که مشهد. هرچی تونتر بره چیه؟ دورتر میشه. لذا اون چیزی که اهمیت داره اصله تشخیص درسته. روایت دوم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل فمن عرفت دلته المعرفت على العمل ومن لم يعمل فلا معرفت له الا ان الایمان بعضه من بعض. فرمودن که خدا عمل را نمیپذیرد مگر اینکه به معرفت باشه. بدون معرفت تو به دین یهود میشه عمل کنی، بدون به دین خدمت شما شاید کمونیستان میره عمل میکنی دیگه، به دین اونا عمل میکنی. ولا معرفت الا به عمل. معرفت هم حاصل نمیشود مگر با عمل. حالا اینکه لا معرفت الا به عمل یعنی اسباب چیه؟ اسباب اینه که میخوان بگن تحریص به عمل بکنن، نه اینکه اگر کسی عمل نمیکنه اصلا علمش هم نداره. یا اینجا معرفت به معنای چیه؟ علم نباید بگیریم. بی معرفتی تو، بی معرفت یعنی بی انصافی تو، به این معنی بی عقله. بی معنی بی عقله که عمل نمیکنه بی عقل، نه که بی علم، چون مشکل نداره کسی علم داشته باشه عمل نکنه. اتفاقا همیشه چیه؟ مذمت مال کسی که میدونه و عمل نمیکنه. کسی که نمیدونه اگه قاصر باشه که اشکال نداره که. ولا معرفت الا بعمل فمن عرف دلته المعرفه على العمل. کسی که عارف باشه یعنی کسی که با وجدان باشه، عاقل باشه، خب خود اون معرفته میگه بیا چیه؟ عمل کن دیگه. اگر کسی علمشو داره ولی عملشو نمیکنه یعنی چی؟ یعنی علمش ناقصه، این معرفت رو نداره که آقا معرفت میگه عمل کن. و من لم یعمل فلا معرفت الله. و کسی که عمل نمیکنه این معرفت رو نداره، فقط علم یاد گرفته ولی به این معرفت نرسیده که آقا من علم داشته باشم و عمل نکنم که اتمام حجت بر خودم میشه. من میدونم دروغ بده و صدق خوبه ولی راست نمیگم، دروغ میگم. تو بی معرفتی دیگه، تو اصلا این معرفت رو نداری، تو به این حد از شناخت نرسیده که آقا دانستن قبح ظلم و دانستن قبح کذب برای اینه که کذب نداشته باشی ظلم نکنی دیگه. الا ان الایمان بعضه من بعضه. ایمان چیه؟ به همدیگه مرتبطه. نصفش اگر علم است، نصف دیگرش عمله. کسی بداند که امیر المؤمنین علیه السلام بر حق است، اما با معاویه تقسیم کنن، بگن بیا کلک بزنیم، قرآن رو سر نیزه کنیم، حکومت مصر مال من، حکومت شام مال تو. این چی ایمانیه؟ بداند که ظلم بده، کلاهبرداری بده، دروغ بده، ولی دروغ بگه، ظلم کنه و اینها، این ایمان نداره. حدیث سوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. کسی که بدون علم حرکت کنه و عمل کنه، آن چیزی که خراب میکنه و فاسد میکنه بیشتر است از آن چیزی که میخواد اصلاح کنه. رانندگی بلد نیست، ماشین سوار میشه، 40 نفرم میزنه مسافر، میره میزنه به درخت، میزنه به کوه، میره تو دره. حالا اون که مال اونه. حالا یکی هست چیه؟ حواسش کرده که پول بگیره، سهم امام بگیره، مردم براش پول بیارن، مردم براش چیه؟ احترام قائل باشن، بدون این که فقه آل محمد علیه السلام و بدون این که معارف اهلی تو بلد باشه کلاس میذاره، فلسفه میگه، بعد روانشناسی و جامعه شناسی میگه، بعد خدمت شما شد بورسیه میگیره میره تو اروپا، بعد میاد اینجا تو مؤسسه امام خمینی مثلا میزنه خیلی شاگرد آقای مصباح رفتن که برگردن. بابا علم اینجاست، شما پیچ مهارتون رو میخواید از سوئد بگیرید، از فرانسه بگیرید، علم میتونم بعد از اونجا بگیرید. این چیه میشه؟ بعد چی میشه نتیجه؟ بعد نتیجه این میشه که میبینی چیه؟ بیدینی و لامذهبی و غلطهای اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی، هر چی که بگی، هر چی میخواد درستش کنه، هیچی خرابتر میشه. چون اونها یک علمی یادت میدهند که چیه؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا. واسه یه علمی به تو میده که نتیجهش همین بدبختی و ضلالت باشه دیگه. هرچی بیشتر درش فرو بری چی؟ لا یزید و سرعت و سیر الا بعدا. یه دفعه توی خدمت شما از شاید که جامعه مدرسین بودیم و اساتید اونجا دعوت کرده بودن و بعد صحبت شده که خب اینجا رهبری آمده اند و گفته اند که فلسفه رو چنین کنید چنان کنید، خب حالا ما چه کار کنیم؟ من گفتم من بگم چه کار کنید؟ همین کارهایی که میکنید نکنید درست میشه. نهایه درس میدید، بدایه درس میدید، نمیدونم اسفار درس میدید، همین مردم طلبه میاد اینجا باید ننیه باش لاغل آخوند ده چونه چیز یاد گرفته خدای هست. شما اینجا کلی تو مخش فرو میکنید که نه خدا همین عالمه، همین کارا که میکنید نکنید، شما نیاز نیست که اصلاح بکنید، فساد نکنید کافیه. حالا قصه اینجوریه، ببینه که چی؟ ببینه که اون کسی که از اول راه رو خطا میره، اشتباه میره، اینجوری اون شب اینه که از آقایان فضلا است خدمت شما که نجف آمده بود، بعد بچه ها باش صحبت هایی کرده بودن از رفقا و اینا، بعد این مقدار باش صحبت کردیم و آدم خیلی با انصاف خوب بود، من کتاب علی عمران رو گفتم با هم دو کلمه زمینه بخون، سه توجیهات اول تو ذهنش بود و اینا، بعد جمله اول رو خوند یه توجیه کرد که اصلا قبول نبود، گفتم من جواب دادم، گفتم باشه حالا توجیه قبول، جمله دوم رو بخون، جمله سوم رو بخون، تو سه چهار تا جمله خوند اصلا نمیشه، ذات ما عین ذات خدا، ذات خدا عین ذات ماست، رابطه ما و خدا مثل خشت و مثلا در و دیوار نیست، بلکه مثل آجر و خاک است، مثل آب و یخ است، خود خدا یخ زده شده. ما همین چرت و پرت بس گذاشت کنار، گفتم فهمیدم دیگه، فهمیدم که دیگه اثر کرد، این میخواد بردر مطالعه کنه دیگه، تا تهش معلوم شد قصه چه قراره. بعدا رفته مطالعه کرده بود و خیلی عوض شده بود، اینای من واقعا الان تو نجف یکم تأثیراتی هم داره، ها تو نجف دارن بدایه درس میدن، نهایه درس میدن. حالا جالبه ما یه قسمتی رو گذاشتیم نظرتان اجمالی الا کتاب بدایه و نهایت الحکمه. کتاب نهایت بدایه از اینجاست، از اول تا آخر انکار معاد است و امامت است و نبوت است و خدا است و تقوا است و دین است و همه چیز دارد، همه رو انکار کرده. بت پرستی توش داره، عقول پرستی توش داره، ارباب آلهه متعدد توش داره، هر چی بخوای تو این. هم عقیده های درست رو افساد کرده، هم عقیده های فاسد رو گذاشته جاش، هر دوش با همه. بعد رفقا گرفته بودن چند تا جملات نهایه بدایه جمع کرده بودن، بعد استفتا کرده بودن از بعضی آقایون که آقا ما توی هندیم مثلا، یک عده پیدا شده یک کتابی رو ما درس میدن، این کتاب توش ایناست، ما اینو جایزی بخونیم یا نه؟ نه آقا اینا کفر است، توی مدرسه حرام است بروید. حالا همش جملات نهایه بده بود به عینه ها. یه عده که متوجه شده بودن نهایه بده خیلی معروفه دیگه، اصلا جواب ندادن. یک نفر نگو آرهش کن، نه خیلی هم خوبه. اونایی که فهمیدن که شخصشون خبرش هست جواب ندادن. بقیه هم که گفتن نه آقا اینا همش باطله، اینا کفره، اینا مباد تو این مجلس شرکت کنید اینا. حالا بنده خدا مونده بود گفت من برم نجف ببینم آخه چرا عالما نشستن اینا رو دارن درس میدن فلان. بله خلاصه که آنچه که افساد میکنه بیشتر از آن چیزیست که چیه؟ اصلاح میکنه. باب استعمال العلم. حدیث اول: سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله. شنیدم از امیر المؤمنین که میفرمودن پیغمبر فرموده انه قال في كلام الله، در کلامشون فرمودن العلماء رجلان، علما دو قسمه، رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج، یکی رجلی است که اخذ به علمش کرده، فهمیده از حق در خانه اهل بیت جدا نشده، بعدش هم رفته یاد گرفته احکام معارف را، این نجات پیدا میکنه. و عالم طاغر کن لعلمی فهذا هالک، یکی دیگه است در قدیر بوده ولی تو سقیفه پیداش میشه. امام حسینو روی پای پیغمبر دیده ولی تو لشکر یزیده، ترک علمش کرده، این هالک کن، هلاک میشود. و ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک لعلمه، این که چیزی نیست، هلاکت، نه که ماشینش افتاد تو دره مخش اومد بیرون، نه، اینها که علم را رها کردند و دنبال ظلم و باطل رفتند اهل دوزخ در اذیت و آزارند از بوی عالمی که چیه؟ ترک علم خودش کرده باشه. و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له و قبل من فعطا الله فادخله الله الجنه و ادخل الداعی النار به ترکه علمه و اتباع الهوا و طول الامل. بدترین مردم روزی قیامت در توی آتش دوزخ که همه در حسرت و ندامتن، از همه اون کسی حسرت و ندامتش بیشتره که دعوت کرده باشد بنده ای را به سوی خدا، گفته باشه پاش بیا تو حوزه علمیه مثلا درس بخون، اونم اومده باشه و اتفاقا اشتباها افتاده باشه تو گیر چی؟ فقه و کلام و اینا، راه راست رفته باشه. خود استاده استاد فلسفه هست، هرچی جوش میزنه میگه با ما تو رو ورده فلسفه بخونیم، چرا اشتباه کردی رفتی دنبال فقه و کلام اونا. خلاصه اون بله استجابت کرده آمده و قبل من قبول کرده فعطا الله، مثل خیلی از این مصطفی ملکیان ها و اینا، چقدر و یه زمان تو حوزه بودن اینجا درس و بحث و روایت حدیث و آیه و استدلال و برهان بوده، الان خودشون رفتن توی مثلا فرض کنید عدهشون رفتن توی اروپا، عدهشون توی دانشگاه های زلالت، همینجور خودشون چه دارن گمراه شدند و گمراهی انجام میدن. و بله آمد و قبول کرد و فعطا الله، اطاعت کرد، خدا اینو داخل بهش میکنه. ولی اون کسی رو که اینو دعوت کرده آورده و درس خونده و آدم خوبی شده چیه؟ اینو داخل بهش میکنه، اونی که دعوت کرده میبرش به توی آتش دوزخ. به ترکهی علمه، چون علمش را ترک کرد و اتباع الهوا آمد مدت ها، مثل سید کمال حیدری مدت ها آمد و عده‌ای به قول اون بزرگواری که میگفت میگو بابا ما از قدیم تو درس سید محمد باقر صدر بقیه ما با هم رفیق بودیم، میدونم حتی زمانی که میومد رد وهابیت میکرد چند تا وهابی بودن که مسلمان و شیعه شده بودن، اینها حرفا رو پیدا میکردن بهش میدادن، اینم میومد و هی میگفت بله این اشکال این که فلان خیلی خوب که دیگه چیه اسم شهرتی برای خودش پیدا کرد، اتباع الهوا. گفت من میدانم، خودش برای من سید کمال حیدری گفت که پولهای اماراتی اومد. هی از امارات برای پول فرستادن. ها مدرسه میزنه طرف، بیت میزنه، کتاب چاپ میکنه، یه دفعه چیه؟ میبینه انتظارات میاد، میگن خب حالا این کارم باید بکنی. یعنی چی الان؟ یعنی الان من مدرسه زدم آقا چند طبقه، چقدر مردم جمع کردم، بگم نه پولا رو نمیدن، آبرون بین همه اینا میره. اتباع هوا و طول عمل، آخرش فکر نکنه چه نه دیگه میخوام بریم جهنم، خدا لعنت کنه شیطان رو. نمیگن آخرش میخوام بره جهنم، که میگه حالا بذار تا فردا فکری میکنم. بذار نمیشه الان طلبه اومدن میگن شهریه، الان مدرسه فلان، از این طرف اون فشار میاره میگه آقا ما مدرسه ساختیم پول دادیم باید این کار رو بکنی برای ما، از این طرف دیگه هم حالا فردا، حالا دیر نمیشه گندم ری را میخوریم، باب توبه بازه، آخرش توبه میکنیم. شمر و یزید و عمر سعد خدا این بیداری رو بهشون داده، بقیه هم همینجور هی تصویفه، فردا درست میشه، فردا دیگه ترک میکنم، حالا الان که نمیشه، حالا بذار این درسته که این خونه قصبیه ولی چه کار کنم الان که تو کوچه برم زندگی کنم، جواب مردمو چی بدم، مردم بهم چی بگن، میخندن بهم، قصبیه، آخرش راضیش میکنم، حالا بذار توبه میکنم، این پول حرامه، میدونم حرامه ولی چه کار کنم، نمیشه که الان که نمیخوایم بمیریم که. اینجه طول العمل، وای وای. فرمود چی؟ فرمود که ان اخ و خفا ما اخ و فما اخاف علیکم، اتباع الهوا و طول العمل، بدترین چیزی که براتون میترسم همینه. شمر اگه باشی فکر نکنی میگی اصلا میخوام برم جهنم، اون یه نفر بود که میگو میرم به جهنم، اصلا میرم به جهنم، اون یه نفر بود، اون دیگه اشغل اشقیا بود. شمر که شمره میگه خب حالا، عمر سعد میگه حالا توبه میکنی، تصویف طول عمل، شیطان برای چیه راه رو و گناه رو کوچیک میکنه و امید بهت میده که گناه رو انجام بدیم. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، این که بخوای هوا را اطاعت کنی دیگه حق رو نمیتونی بگی، جلوتو میگیره به طرف حق، نمیتونی بری طرف باطل میری. و من و طول العمل ینس الاخره، امید به این که حالا فردا هم هست، یه ماه دیگه هم هست، یه سال دیگه هم هست، هرچی هم پیرتر میشه طول عمل بیشتر میشه، خیال نکنه اون شیطان که طول عمل درست میکنه مثلا برای جوانها طول عمل درست میکنه، وقتی دیگه به 60 70 80 رسیدی میگه دیگه حالا دیگه نمیتونه، نه بابا هنوز اونجا خیلی بیشتر طول عمل درست میکنه، توهمه دیگه. اگه عقلانیت باشه جوان 20 سالش هم میگه آقا امشب شاید تب کنم فردا بمیرم، به قول بعضی حالا تو مثلا ما آدم سالمی هستیم نمیشه بمیریم که مریض شدن که یه دفعه میبینی همچه مریضی داری ظاهر شدن نمیدونه هستیم اینو چیکارش میکنیم. ولی هرچه پیرتر میشیم و هی طول عمل بیشتر میشه، خدا اصلاح کنه و کمک کنه و ما رو به خودمان و نظاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن و علی اعداهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین.